بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومؤين. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه بزرگواران، دوستان عزیزی که حاضر در جلسه هستند، چه به صورت حضوری و مجازی. امروز با یکی از نشست‌های پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی که در زمینه قرآن در ماه مبارک رمضان انشاءالله تقدیم خواهد شد هستیم. نشست امروز که با ارائه جناب آقای دکتر محمد جاودان، عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب و مدیر گروه کلام پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی خواهیم بود. عنوان این نشست قرائت امام علی علیه السلام و قرائت عاصم هست که در این نشست جناب آقای دکتر به بررسی نسبت این همانی و در واقع به بررسی نسبت این همانی قرائت امام علی و قرائت عاصم خواهند پرداخت. همونطور که عزیزان مستحضر هستند، 14 در واقع قرائت متفاوت از قرآن بر پایه قرائت قاریان هفتگانه در جهان اسلام معروف هست که این قرائت‌های مختلف به ویژه در صدر اسلام و قرون اولیه اسلامی ایجاد شد. دلایلش هم متفاوت هست، اونطور که برخی برشمردند ابتدایی بودن خط عربی که هنوز به اون کمالی که امروز زبان عربی واجدش هست نرسیده بود. زبان عربی و در واقع کتابت قرآن به صورت بدون نقطه حروف نوشته می شدن یا حروف بدون حرکات بودن و که بعدها توسط قاریان مختلف، کاتبان مختلف این کتابت قرآن تکمیل شد و به شکل امروزی درآمد. همچنین وجود لهجه‌های مختلف در اقصانقاط جهان اسلام که قرآن رو با لهجه‌های متفاوت قرائت می‌کردند و برخی هم اعمال سلیقه قاریان قرآن که هم این قاریان که قاریان سبعه معروف بودن، قرای سبعه معروف بودن، اینها خب بر اساس اون لهجه های محلی خودشون قرائت هایی از قرآن داشتن که این قاریان در واقع هی رفته رفته بیشتر می شد تا اینکه یعنی این اختلاف قرائت ها در جهان اسلام بیشتر می شد که در قرن چهارم شخصی به اسم ابن مجاهد که خودش از در واقع قاریان و قرائت شناسان بغداد بود، اومد و یه دستبندی کرد و تجمیع کرد این قرائت ها رو و 7 قرائت مشهور رو در واقع جمع کرد و که این 7 قرائت معروف به در واقع قاریان سبعه بودن که 7 قرائت مشهور داشتن که هر کدوم از این قاریان هم دوباره 2 راوی مشهور داشتند که در مجموع به 14 قرائت از قرآن رسیدند و در واقع این یه اجماعی شد بین مسلمانان که این 14 قرائت رو پذیرفتن و این اختلاف قرائت ها البته خیلی به اون مفهوم نیست که بخواد معانی قرآن رو تغییر بده مگر در موارد اندکی که مفسرین به اون پرداختن و مواردی که برای این قرائت ها برشمردن و اختلاف قرائت ها برشمردن برخی در حدود 1100 مورد رو برشمردن که این اختلاف قرائت ها وجود داره و اینها هم اکثرا برمیگرده به در واقع موارد تجوید یا اونجایی که باید اخفا بشه یا اظهار بشه یا یرملون مثلا ادغام انجام بشه یا نشه. مواردی متفاوتی هست که در این در واقع قراء سبعه اینها رو در نوع قرائت اون کلمه اختلاف دارن که همه این موارد در واقع باعث شد که برن در واقع قاریان قرآن و علمای علم قرائت برن به این سمت که اینها رو تجمیع بکنن که این به شکل که الان امروز در میان مسلمان ها مشهور هست و این قرآنی که در واقع به روایت حفص از عاصم در میان مسلمان ها شهره داره، این رو یکی از قرائت هایی است که منسوب هست به یکی از شاگردان امام علی علیه السلام و به یکی از شیعیان امیرالمومنین. این هفت قاری رو حالا انشاءالله دکتر بیشتر توضیح خواهند داد، من خیلی نمیخوام، فقط یه فضایی رو در واقع توضیح بدیم که بعد انشاءالله دکتر خواهند به طور خاص توضیح رو خواهند داد. این هفت قاری مشهور عبدالله ابن عامر، اونطور که نوشتند هست، عبدالله ابن عامر، عبدالله ابن کثیر، عاصم ابن ابو نجود اسودی، ابو نجود اسودی، ابو عمرو ابن علا و حمزت ابن حبیب زیاد و نافع ابن عبدالرحمن لیسی و علی ابن حمزه کسایی. این هفت نفر هستند که قرای مشهور و سبه هستند که اینها دوباره خودشون هر کدوم دو تا راوی داشتن که این قرائت های اینها رو در واقع روایت کردند. اما اون چه که امروز تو این جلسه آقای دکتر جاودان به اون تاخت در واقع قرائت عاصم هست که عاصم در واقع از حفص روایت کرده و این روایت هم در واقع حفص از عاصم روایت کرده که این رو ما اینجا در واقع اینجا ایشون خواهند داد و توضیح خواهند داد که این قرائت همون قرائتی است که امیرالمومنین علیه السلام حضرت علی علیه السلام داشتند و اینها چون خودشون از علمای شیعه بودند و در کوفه عاصم رو گفتند که از شاگردان امام صادق علیه السلام بوده و حفص هم از شیعیان کوفه بوده و کوفه هم که مرکز حکومت امیرالمومنین بوده و ارتباط تنگاتنگی با امیرالمومنین داشته. حالا ایشون آقای دکتر نجا توضیح خواهند داد که این روایت حفص از عاصم در واقع چگونه هست و آیا این همانی که بین قرائت امیرالمومنین و قرائت حفص هست رو چگونه در واقع توضیحات کاملتر رو ایشون خواهند داد. من عذرخواهی میکنم، به استقبال سخنان آقای دکتر جاودان میریم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر دوستان و سروران و اساتید بزرگواری که در جلسه حضور دارن و همینطور دوستانی که از طریق فضای مجازی بحث رو دنبال میکنن. آرزوی قبولی طاعات و عبادات رو برای همه سروران عزیز از درگاه خداوند مسئلت میکنم و در آغاز سال نو سالی خوشیومن و مبارک رو برای همه عزیزان، برای همه هموطنانمون و برای همه اهالی قرآن از خداوند بزرگ مسئلت میکنیم و امیدواریم که خداوند ما رو اهل قرآن قرار بده. خب ماه شریف رمضان هست و تناسب داره با بحث های طبعا قرآنی، البته طبعا در محافل دانشگاهی و آکادمیک و حوزوی خب معمولا بحث های فنی تر، یا بگیم بحث های فنی نگیم فنی تر، بحث های فنی و حالا به نوعی علمی در باب قرآن یا قرائت عرضه میشه که در جای خودش لازمه. به نظرم این میتونه مقدمه‌ای باشه و زمین ساز باشه برای در واقع رایج‌تر شدن فرهنگ قرائت در کشور ما، در ایران عزیز ما که الحمدلله به یمن انقلاب اسلامی بعد از پیروزی انقلاب در واقع توجه خیلی بیشتری به مسئله قرآن و قرائت قرآن معطوف شد و شاید بخش قابل توجهی از استعدادهای صوتی نسلهای پس از انقلاب معطوف شد به حوزه قرائت قرآن، و این البته واقعا پدیده مبارکی است و امیدواریم که بیش از پیش گسترش پیدا بکنه و فرهنگ قرآن، فرهنگ قرائت قرآن، انس با قرآن همچنان در جامعه ما رو به ازدیاد بشه و واقعا قرآن جایگاه درجه اول خودش رو در فرهنگ ما پیدا بکنه و به یک عنصر فرهنگی همه جانبه در واقع و تأثیرگذار و محوری تبدیل بشه. به هر حال ما میدونیم که اگرچه در ایران توجه به قرآن خیلی زیاد هست و بعد از انقلاب هم بیشتر شده، اما به هر حال در قیاس با بعضی از کشورها همچنان ما از لحاظ فرهنگی فکر میکنم دچار تأخیر هستیم. ما هنوز هم اگر صدای قرآن رو بشنویم یاد این میفتیم که کسی فوت کرده و حتما از این بابت هست که صدای قرآن پخش میشه، در حالی که در بعضی از کشورها مثل کشور مصر که واقعا قرآن یه جنبه فرهنگی خیلی مهمی داره، به خصوص قرائت قرآن به این سبکی که حالا معروف به سبک مصری هست اونقدر طرفدار داره و اونقدر عمومیه و اونقدر فرهنگ هست که در همه مناسبات قرائت قرآن معمول و مرسومه، حتی در جشن عروسی. در جشن عروسی هم بعضیا قاری قرآن میارن و قاری یه قاری مشهور میارن و قرائت میکنه، پدیده ای که خب طبعا اگر در کشور ما اتفاق بیفته ممکنه خیلی متعارف تلقی نشه. به هر حال واقعا بحث قرائت ابعاد مختلفی داره. حالا یک بعدش همین جنبه هنری قرائت هست که امروزه البته در جهان اسلام فقط ما یه سبک قرائت نداریم، اما اونی که الان رائج شده و جهانی شده در جهان اسلام همون سبکیه که در مصر در قرن بیستم در واقع جهانی شد به یمن رادیو و تلویزیون و به هر حال امکانات مدرنی که وجود داشت. سبک قرائت مصری در جهان اسلام هم خیلی مورد اقبال واقع شد، خیلی استقبال شد و هم اینکه همه جا پذیرفته شد. شما الان ببینید مسابقات قرآن در کشورهای مختلف عموماً با همین سبک قرائت مصری در واقع برگزار میشه و ارزیابی میشه و داوری میشه، چه در مالزی و اندونزی، چه در مثلا ترکیه، چه در عربستان، چه در ایران، چه در افریقا، در شمال افریقا معمولا سبک همین سبک هست. اگرچه ما سبک حوزه خلیج فارس رو داریم، سبک عراقی داریم، طبعا سبک های دیگری هم هست و منافاتی نداره که به هر حال ابداعات هنری در این زمینه با تحفظ بر قواعد قرائت و تلاوت صورت بگیره. عرض میکنم که به هر حال در این زمینه هم کارهای جدید خیلی ارزشمندی صورت گرفته، از جمله کاری که آقای دکتر نوید کرمانی انجام داده، یک کار به نظرم جذابیه، واقعا من که خوندم خیلی لذت بردم. آقای نوید کرمانی رو حتما دوستان میشناسن، ایرانی که در آلمان متولد شده و بزرگ شده، از پدر و مادری ایرانی و مسلمان و شیعه مذهب که البته رو آورد به مطالعات اسلامی و به خصوص فرهنگ عمومی اسلامی. در حوزه قرآن هم یک کتابی داره که ترجمه شده به فارسی، زبان به مثابه اعجاز، که اونجا به خصوص بحث تلاوت و قرائت و تأثیرگذاری فوق العاده‌ای که هنر قرائت بین مسلمان‌ها داره، از جمله در مصر، و نکاتی که در این زمینه مطرح کرده، گزارش‌هایی که از مصر هست، اقبال عمومی، فرهنگ عمومی، در واقع میل به قرائت و شنیدن و استماع قرائت، به نظرم از کتاب‌های خیلی خوبیه که کتابی واقعا خواندنی، و من توصیه می‌کنم دوستان این کتاب رو بخونن. به هر حال این بحث‌هایی که ما اینجا می‌کنیم یه خورده بحث‌های در واقع فنی‌تره، ولی جا داره که به جای این بحث‌ها و قبل از این بحث‌ها بشینیم همون بحث‌های مربوط به حوزه قرائت و هنر قرائت و جاذبه‌ای که در قرائت هست و زیبایی‌هایی که در قرائت هست رو در ماه رمضان مطرح بکنیم. اما خب حالا این بحث‌ها هم در جای خودش لازمه، بحث‌های علمی و به هر حال کنکاش‌های علمی طبعا در جای خودش ضروری و لازم هستش. خب حالا بحثی رو که در اینجا بناس در محضر دوستان باشیم، همونطور که اشاره فرمودن برادر عزیزمون، در واقع بحثی در نسبت قرائت در واقع عاصم و قرائت امیرالمومنین علی علیه السلام هست. آیا در واقع این قرائت همونطور که در صده های اخیر مشهور شده، البته حالا شهرت شاید به همون صده های نخست بر بگرده، قرائت در این صده های اخیر رایج شده، آیا یک نسبت این همانی هست یا نیست؟ خب حالا من بحثی رو که مطرح میکنم لزوماً و در واقع یک نتیجه قطعی نداره، اینا بحث های در واقع علمیه و بر اساس در واقع احتمالات مطرح میشه. مقدمتا من یک توضیحی در مورد قرائت بدم، گرچه جناب دکتر هم یک اشاره کردن. قرائت خب لااقل در کشور ما، بلکه حالا در عموماً هم بگیم، نه فقط در کشور ما، حداقل یه معنای رایج‌تر داره که امروزی بگن. الان اگر در ایران بگن آقا فلانی قاریه، یا بگن که آقا قرائت بکن، معناش این هستش که شخصی که قرآن میخونه قرآن رو باز کنه، یا از حفظ در واقع تلاوت بکنه قرآن رو، حالا یا به سبک مجلسی و تحقیق، یا به سبک مثلا ترتیل، کمان که در باهای رمضان مرسومه که بعد از نماز ظهر در مجالس عمومی به وسیله قراء این کار انجام میشه. که خب منظور این هست که قرائت بر اساس قواعد تجوید و وقف و ترتیل و اینها در واقع صورت بگیره، یعنی قاری معمولا بر اساس قرائت عاصم میاد قرآن رو میخونه، که اون بعد هنری و بعد در واقع فنی تجویدی درش رعایت میشه، در واقع ادا کردن نیکوی کلمات و الفاظ قرآنی بر اساس حالا سبکایی که وجود داره و بر اساس قواعد تجوید و در واقع وقف و ابتدا و اینجور امور. اما قرائت در تاریخ اسلام یک معنای در واقع دیگری هم داره، تعریف دیگری هم از قرائت هست که حالا گاهی وقت به عنوان علم قرائت هم گفته میشه، گاهی وقت تعبیر قرائات به کار میره، به جای اینکه بگیم قرائت میگیم قرائات، هر دو در واقع اصطلاح به کار میره. در اون معنای علم قرائت در واقع یعنی به اصطلاح ادای یا تلفظ کلمات قرآن و تعابیر و نصوص قرآنی بر اساس نقل از یک قاری در واقع شناخته شده. این در واقع تعریفی که به اصطلاح ابن جزری آورده، من تعریفش رو اینجا عرض بکنم، ایشون گفتن که العلم به کیفیت اداء کلمات القرآن و اختلافها معزوان لناقله، یعنی در واقع قرائت علمی است و دانشی است ناظر به چگونگی ادای کلمات قرآنی، تلفظ کلمات قرآنی و اختلافشون، یعنی اختلافاتی که در مورد این ادا و تلفظ وجود داره، به شرطی که معزوان لناقله، معزوان یعنی منسوب باشه به در واقع ناقل این کیفیت ادا، ناقل این قرائت یا قرائت‌های مختلفی که در واقع وجود داره. من اگر بخوام یک توضیحی به با تعابیر خودم عرض بکنم، اینجوری عرض میکنم که قرآن در واقع یک ماده‌ای داره، یه صورتی داره. حالا از همون اصطلاحات منطقی و فلسفی بخوایم بهره بگیریم، یه ماده‌ای داره، یعنی همین حروف و کلمات، که خب حالا یک کلمه رو میشه به شکل مختلفی خوند دیگه، اون نحوه خوندن میشه صورت. ماده همون حروفن، همون کلماتن، عبارات هستن که در واقع ما یه صورتی بهشون میدیم. اون صورتی که در واقع به این کلمات، به این ماده داده میشه، به شرط البته معزوان به تعبیر ابن جزری لناقلهی، این میشه قرائت، علم قرائت، که البته اختلاف هست در پاره از این در واقع کلمات. خدمتون عرض کنم که خب ما میدونیم که قرآن وقتی بر پیامبر مکرم اسلام به وسیله فرشته وحی نازل میشد، حضرت آیات رو به اصطلاح میخوندن، اقرا تلاوت میکردن، قرائت میکردن بر افراد، بر اصحاب. پاره از اصحاب بودن که اینها در واقع حفظ میکردن، بیش از دیگران اهتمام داشتن و اینها به عنوان قراء اصحاب بعدن معروف شدن. حتی بعضی از اینها کتابت میکردن، در واقع به عنوان کتاب وحی هم معروف شدن. عرض کنم که به این در واقع به این ترتیب قرائت قرآن یک امر توقیفی بود، یه امری بود که در واقع پیغمبر اسلام همونطور که اصل ماده وحی بر ایشون نازل میشد، صورت وحی هم بر ایشون نازل میشد و همون جور صورت و ماده رو منتقل میکرد به اصحاب. اما رفته رفته به عللی در واقع این قرائت ها دوچار تعدد شد، یعنی اختلافاتی در پاره از کلمات به وجود اومد و اینها باعث شد که کم کم قرائت ها متعدد بشه. حالا خیلی شرایط مختلف بود، فاصله گرفتن از زمان پیغمبر، عرض کنم که اختلاف لهجه ها، گسترش قلمرو در واقع جهان اسلام، اختلاف لهجه های در واقع قبائل مختلف عربی، ورود غیر عرب ها به قلمرو اسلامی، حتی خود مصحف عثمانی، کتابت مصحف عثمانی رو گفتن جزء یکی از عوامل اختلاف بوده، چون مصحف عثمانی نقطه نداشت و نوشتنش هم به شکل خاصی بود. هنوزم ما در واقع رسم الخط عثمانی رو تا حد قابل توجهی در کتابت قرآن ها رعایت میکنه، از جمله در همین کتابت مشهوری که عربستان در واقع چاپ میکنه و نقطه نداشت، علائم در واقع اعراب نداشت اینها، و بعد البته اجتهادات قراء به تدریج. اینا از جمله عواملی بود که در واقع به تدریج و آهسته آهسته باعث در واقع اختلاف قرائت ها شد. البته ما گزارش هایی داریم که در خود زمان پیغمبر اسلام هم اختلافاتی در قرائت وجود داشته، که البته اون گزارش ها نشون میده بیشتر ناظر به لهجه ها و نحوه اداها بوده، مثل اون روایتی که هست معروفه که خلیفه دوم با هشام ابن حکم، غیر از این هشام ابن حکم شیعی معروف قرن دوم، وقتی که ایشون گویا داشت نماز میخونه، حالا اگر اشتباه نکنم، به هر حال شنید که ایشون داره قرآن میخونه و در نماز به جای سوره بخشی از قرآن رو میخون، خلیفه متوجه شد که این در واقع به یه شکل دیگری گویا داره تلاوت میکنه، لااقل لابد در بخشایی از اون قطعه که داشت تلاوت میکرد. بعد از پایان نماز گفت که من شنیدم شما یه جور دیگه قرائت کردی و پیغمبر جور دیگه قرائت کردن. گفت که نه، من از پیغمبر همینطور شنیدم. خب نزاع شد، یعنی با هم بحث کردن، رفتن پیش پیغمبر. اون شخص وقتی قرائت کرد، پیغمبر فرمود بله همینطوره. بعد خلیفه گفت که یا رسول الله، من البته طبق همین نقلهایی که هست دیگه، ما نسبت مستقیم به پیغمبر ندیم، ماه رمضان هم هست، طبق این نقلها بله، نقلی که پیغمبر فرمود بله همینطوره. بعد خلیفه گفت که اون موقع هنوز خلیفه نشده بود، گفت که یا رسول الله، شما این جوری دیگری قرائت کردی، اینطور قرائت کردی؟ گفت بله، اینم درسته. ظاهرا اونطور که توضیح هم دادن، ناظر در واقع به گویش ها و لهجه ها بوده. خب حالا ما در آثار ادبی صرفی و نحوی و آثار همین آثاری که در حوزه قرائت نوشته شده از قرون اولیه داریم که مثلا قبیله بنی تی، قبیله بنی تمیم، قبیله نمیدونم فلان، اینها گویش هاشون، لهجه هاشون، اداهاشون تفاوت هایی داشته. به هر حال اون حدیث در واقع سبعت احرف هم که در واقع اهل سنت نقل میکنن، باز ناظر به همینه که نزول بر سبعت احرف، که در همون دوره پیغمبر هم این اختلافات وجود داشته و در واقع به نوعی بر میگرده گویا به اذن و اجازه ای که پیغمبر اسلام داده بوده در این قرائات و سهلگیری که پیغمبر در این باره داشته. منتها ما در روایت شیعی این رو رد کردن، سبعت احرف رو، که ناظر به مثلا اختلاف قرائات باشه در زمان پیغمبر، که اون روایت معروف از امام باقر علیه السلام هست که فرمود که با طبق روایتی که از حضرت امام باقر علیه السلام نقل شده که قرآن واحده و من عند واحد نازل شده و اختلاف ها بر میگرده به قراء، به راویان قرائات، که اون حدیث رو در واقع به اون شکلی که در اهل سنت هست رد میکنه. از امام صادق هم البته ما باز روایت در همین زمینه داریم، نمیخوایم حالا وارد اون بخش بشیم. این رو از با مقدمه عرض میکنم که این قرائت ها در واقع تعدد پیدا کرد. خب حالا از میان قراء، از میان اصحاب، خب عده ای از اصحاب، عده قابل توجهی، بلکه بیشتر اصحاب، یا بگیم همه اصحاب که با پیغمبر حشر و نشر داشتن، قرآن رو میدونستن، حفظ کرده بودن. البته بعضی از اصحاب کل قرآن رو حافظ بودن، بعضی ها مثلا بیشترش و بعضی نصفش و بعضی کمترش و بعضی مثلا بعضی سوره ها رو. اینجوری نبود که همه حافظ قرآن باشن. بنابراین در واقع واسطه پیغمبر و نسل‌های بعدی اصحاب بودند در انتقال قرآن و قرائت قرآن. منتها از اون میان عده‌ای شاخص‌تر بودند، که خب حالا حضرت امیر علیه السلام شاخص‌ترین اونهاست، لااقل از نظر اعتقاد ما شیعیان او شاخص‌ترینشون هست، برای اینکه امیرالمومنین علیه السلام هم کاتب وحی بود، هم حافظ وحی بود، هم نزدیکترین فرد در میان اصحاب به پیغمبر بود در دریافت معانی و تفاسیر و تأویل‌های قرآن، هم البته علی علیه السلام از همه مهمتر عامل به قرآن بود، هم گردآورنده قرآن بود، که خب معروف اون مصحف، در واقع مصحف امیرالمؤمنین مشهور هست که در واقع بعد از رحلت پیغمبر ایشون اون مصحف رو گردآوری کردن، و البته قاری از بزرگترین قراء بین اصحاب که همه قبولش داشتن. حالا ابی بن کعب هم بود یکی از بزرگترین قراء قرآن، عبدالله ابن مسعود خب یه عبدالله ابن مسعود قاری بسیار بزرگی است میان اصحاب، خودش یه استوانه، حتی نقل شده که پیغمبر گاهی به ابن مسعود میگفت که قرائت بکن. عرض کنم که و دیگرانی مثل فرض کنید عثمان ابن عفان خلیفه سوم، مثل زید ابن ثابت و دیگران، حالا نمیخوایم وارد این بحث‌های تاریخی بشیم، اینا البته جزء اصحاب شاخص در این زمینه بودن و قرائی که بعدها مشهور شدن با واسطه در واقع به همین قرائات، به همین اشخاص برمیگرده قرائاتشون. در به هر حال رفته رفته، خب میدونید ما البته بعدن مصاحف هم خیلی زیاد شد که میدونید در دوره خلیفه سوم اقدامی صورت گرفت تحت عنوان توحید مصاحف و مصحف امام که توسط خلیفه سوم در واقع تهیه شد به سرکردگی زید ابن ثابت و بعضی دیگه از قرائی که بودن، البته تیمی ظاهرا تشکیل شده بود، منتها زید ابن ثابت در رأس اونها بود. خدمت شما عرض کنم که اون مصحف امام فراهم شد و تکثیر شد در گویا در 7 تا، حالا اختلاف 5 تا یا 7 تا، و به مراکز اصلی جهان اسلام همراه با یک قاری در واقع فرستاده شد. منتها خب این توحید مصاحف از پاره از تشتت ها و مشکلاتی که در این زمینه به وجود آمده بود جلوگیری کرد، اما البته خودش بعدها باعث در واقع شاید یکی از منشأ تعدد قرائات هم شد و این تعدد قرائات رفته رفته اونقدر زیاد شد که در قرن 4 تصمیم گرفتن برای اینکه در واقع باز جلوگیری از تشتت و آشفتگی و رواج قرائات شاز در واقع برای جلوگیری از اونها تصمیم گرفته شد که قرائات محدود بشن. البته این تحدید قرائات، تحدید با ها یعنی محدود کردن قرائات، فکری نبود که قرن 4 شکل بگیره، قبل از قرن 4 بود این مسئله تحدید، منتها قرن 4 دیگه واقعا به جای رسیدن که نوبت به عمل رسید و خب یه شخصیتی مثل ابن مجاهد که متوفای 324 هست که کتاب از سبع فلقرات رو نوشته و این کتاب موجود هم هست و از کتاب‌های مشهور، خودش از قراء بزرگ و البته آدم متنفذی هم بود، به هر حال تصمیم گرفتن که قراءات رو محدود بکنن. از مجموعه بررسی‌هایی که کردن دیدن که به هر حال بهترین قراءات، اون قرائاتی که بیشترین ملاک ها رو دارن 7 تا قرائت هستن. حالا البته خب طبیعتا نظر کسی مثل ابن مجاهد در این امر مؤثر بود و الا بعدها کسان دیگری اومدن. خب این 7 تا قرائت شد در واقع به عنوان 7 تا قرائت معیار و اصلی که خب البته اینا توجه هم کرد ابن مجاهد به مناطق اصلی جهان اسلام مثل بصره، مثل کوفه، مثل شام، مثل مکه، مثل مدینه، اینا دمشق، اینجاها دیدن که یعنی اینا اتفاقا یکی کاری کردن، بررسی کردن که در این مناطق کدوم قرائات بیشتر رواج داره و دارج هست و رایج هست، بر اساس همین در واقع اومدن 7 تا قرائت رو اعلام کردن به عنوان قرائات اصلی و اون وقت معناش این بود که بقیه قرائات قرائات شاز هستند که خب البته بعدها در همون قرن 4 کسانی مثل ابن جنی مثل دیگران اومدن و قرائات دیگری رو هم مطرح کردن که اگر حالا بهتر از اون 7 قرائت نبودن در همون اعداد بودن، که خب ما میدونیم بعدن قرائات اشره و حتی قرائات 14 هم در واقع معتبر شناخته شد به نوعی. خدمتتون عرض کنم که این کار تحدید قرائات صورت گرفت. خب همونطور که فرمودن خدمت شما عرض شد که بعدن این قرائات در جهان اسلام دیگه تقریبا شد قرائات‌های اصلی جهان اسلام در مناطق مختلف و هیچ قرائتی در جهان اسلام رواج عمومی نداشت در تمام بلاد اسلامی. در هر منطقه‌ای قرائتی رایج بود و قرائت‌ها هم هر کدوم از این قرائت ها روات متعدد داشت. چرا؟ خب چیز خیلی طبیعیه دیگه، یعنی یک قاری در یک شهر وقتی سرآمد میشد، این قرائتش که فقط به عمرو بکر که تعلیم نمیکرد، قرائتش عمومی به همه تعلیم میکرد. بنابراین افراد زیادی در اون بلد، در اون منطقه این قرائت رو دریافت میکردن و طبعا اونا قرائتشون رو به شاگرداشون منتقل میکردن دیگه. به هر حال ما میدونیم بحث قرائت در جهان اسلام سینه به سینه منتقل شده دیگه، تا همین حالا هم هست. حالا دوره قدیمتر مکتب خونه ها بوده دیگه. مکتب خونه ها چجوری بود روالشون؟ یه مولای مثلا در ایران خودمون، یه مولای بود که معلم قرآن بوده، قرآن رو در اون مکتب تعلیم میکرد، او از استاد خودش گرفته بوده، استاد او از استاد خودش، این ادامه داشته. به هر حال یه سلسله ای دیگه. شما میدونید در جهان اسلام، در تاریخ دانش‌های اسلامی، ما در همه علوم چیزی داشتیم تحت عنوان طبقات. در صدر اسلام بوده دیگه، قرون اولیه. در علم کلام داشتیم، در علم حدیث داشتیم، در علم تفسیر داشتیم، در علم قرائت داشتیم، در رجال داشتیم، در تاریخ داشتیم، در علوم مختلف، حتی در حکمت داشتیم، در تصوف داشتیم، در شعر داشتیم، طبقات مختلف که اینا از در واقع هر طبقه ای مجموعه ای از شاگردانی بودن که در واقع اون علم رو از استادان خودشون در طبقه قبلی دریافت کرده بودن و این رو ثبت می‌کردن تا برسه به پیغمبر، برای اینکه مشروعیت اون علم رو نشون بدن. در واقع این سنت اسلامی بود که حالا به این معنی که سنت‌گراها، تردیشنالیست ها میگن، یه معنای خیلی خوب این چیزی که اینا ازش سنت یاد میکنن ما تو همین طبقات میبینیم هست. سنت یعنی اون چیزی که سنت دینی که منبعش، مصدرش، سرچشمش وحیه، وحی اسلامی که پیغمبر اسلام هست که از خدا گرفته و این سنت ریشه در خداوند داره، همون چیزی که تردیشنالیست ها هم میگن، اون سنتگراها میگن مثل نصر و اینا. بعد این جریان پیدا کرده هم در عرض مکان هم در طول زمان و نسل به نسل منتقل شده. این نسل، این در واقع هر نسل استاد به شاگرد ثبت می شد، مثل طبقات المتکلمین و طبقات القرآن. مثلا ما در قرائت قرآن به خصوص این رو داریم. یعنی وقتی اینو یه مطلب چند صفحه نوشتم منتشر کردم، تا چاپ کردم، که این سنت قرائت باید حفظ بشه، برای اینکه این سنت باعث جلوگیری از تشتت در حالا هم اصل قرائت میشه، هم در این نحوه خواندن ها. شما ببینید الان آیا هر کسی مجازه که بیاد هر نوع آهنگی روی قرآن بذاره؟ نه، طبعا مجاز نیست. اگه این سنت طبقات حفظ بشه، ضامن حفظ در واقع این سنت مشروع قرائت هست و باعث جلوگیری از مثلا ورود برخی از الهان و اصوات و آهنگ هایی که نامناسب در واقع قرآن هست میشه طبعا. خب حالا این در جهان اسلام معمولا برش تحفظ هست. شاید این سنت بیش از هر جایی در همین حوزه قرائت حفظ شده باشه. ما هنو در مصر این رواج داره که در واقع قراء اجازه میگیرن از اساتیدشون و اون استادا از استادای خودشون اجازه دارن. خب اجازه هم مثل همون چیزی که ما تو حوزه داریم، در حوزه حدیث مثلا در اونجا این رواج داره. عرض کنم که به هر حال این قرائات در 7 قرائت محدود شد که البته اسامی قرائات ذکر، اسامی قراء در اینجا ذکر شد. این قراء هر کدوم روات و شاگردان مختلفی داشتن. از میان اونها معمولا 2 قاری که مشهورتر و جا افتاده تر و شرایط به هر حال بهتری داشتن و در واقع نقل اونها بیشتر رواج پیدا کرده، معمولا هر کدوم از این قراء 2 تا طریق دارن و 2 تا راوی دارن که حالا من اینجا یادداشت کردم شاید هم ضرورتی نداشته باشه الان ذکر بکنم، فقط وقت دوستان ممکنه گرفته بشه، چون اینا لازمه که آدم هر کدوم رو که میگه توضیح بده. مثلا فرض کن من اگه ابن کثیر رو بگم، عبدالله ابن کثیر مکی رو، خب توضیح بدم که این آدم کی بوده، به هر حال اساتیدش کی بودن، شاگرداش کی بودن، حوزش کجا بوده، طریقش کدومه، بعد شاگرداش حالا کی هستن و از اون میان اون دو شاگرد مشهورش چیان، و مثلا یه چند موردم از قرائتاشو ذکر بکنیم. خب حالا اینجا البته فرصتش نیست و فکر میکنم یه جلسه مستقلی باید باشه برای این، بلکه چند تا جلسه لازم هست. ابن کثیر عرض کنم که حالا قدیمی ترینشون ابن عامر هست، ابن عامر دمشقی که متوفای 118 هست، یعنی زودتر از بقیه چون فوت کرده طبیعتاً حالا مثلا یه خورده قدیمتره. خدمت رو عرض کنم مثلا ابن کثیر مکی که متوفای 120 هست، خدمت شما عرض شود که بله خب همین عاصم هست که در واقع متوفای 128 یا 129، هر دوتا رو ذکر کردم. خب حالا من بحثم در مورد چون عاصم هست به عاصم بپردازم، در واقع عاصم ابن ابی نجود کوفی که خب یکی از مهمترین در واقع قراء جهان اسلام و یکی از قراء سبعه هست و به دلیل اشتهار و رواجی که قرائتش در این یکی دو سده اخیر در جهان اسلام پیدا کرده، حالا در واقع عرض کنم که به مشهورترین قاری و بلکه به مهمترین قاری در میان قراء سبعه تبدیل شده، که دو تا راوی داره، البته رواتش خیلی بیشتر از دوتا هستن، شاگرداش خیلی بیشترن و نقلم شده. ابن جزری همه اینا رو با جزئیات در واقع ذکر کرد، اما مشهورترینشون که طریق ایشون رو نقل کردن، یکی شعبت ابن ابوبکر، شعبت ابن عیاش کوفی متوفای 193 هست، و دیگری ابو عمر حفص ابن سلیمان کوفی. هر ستاشون پس کوفی هن دیگه، خب ایشون در کوفه بوده، جانشین ابو عبدالرحمن سلمی شده که اونم در کوفه بوده، و اینم در واقع دوتا از شاگردهای ایشون هستن. خب خدمت شما عرض شود که معروف و مشهور این هستش که در واقع همونطور که ابوبکر شعبت ابن عیاش نقل میکنه که عاصم قرائت خودش رو تماماً از ابو عبدالرحمن سلمی گرفته و او تماماً از امام علی علیه السلام گرفته. ببینید پس حالا اگر ما شعبه رو در نظر بگیریم یا حفص رو در نظر بگیریم، از شعبه تا امیرالمومنین ما دو تا واسطه داریم، یعنی حفص، یعنی عاصم و ابو عبدالرحمن سلمی، و تا پیغمبر سه واسطه که امیرالمومنین رو باید اضافه بکنیم. خب این مشهوره، از شعبه در واقع نقل شده که عاصم به من گفته که من قرائت خودم رو تماما از ابو عبدالرحمن سلمی دریافت کردم و ابو عبدالرحمن هم قرائتش رو از امام علی دریافت کرد. البته در نقل هستش که بعدن که من از ابو عبدالرحمن سلمی قرائتم رو میگرفتم، میرفتم بر زر ابن حبیش هم عرضه میکردم قرائتم رو، که البته اون زر ابن حبیش هم از قراء هم عصر همین ابو عبدالرحمن سلمی هست، از قراء بزرگ بوده و او هم قرائتش از امام علی علیه السلام گرفته، یعنی او هم یکی از اساتیدش امیرالمومنین بوده، البته از دیگران هم باز گرفته. بنابراین این قرائت در واقع با این روایت در واقع به این صورت. البته از حفص هم نقل شده، حالا این نقل رو من از شعبه گفتم، حفص هم نقل میکنه که من قرائتم رو از عاصم گرفتم که عاصم به من گفته که من قرائتم رو از ابو عبدالرحمن سلمی گرفتم که او از امام علی گرفته و من این قرائت رو بر تو عرضه کردم، و یک قرائتم از در واقع از زر ابن حبیشه که از ابو عبدالرحمن سلمی از زر ابن حبیشه که اون رو بر شعبه، دقیقا فهمیدین، اون رو بر شعبه عرضه کردم. یعنی طبق روایتی که ما از حفص داریم، در واقع عاصم دو تا قرائت داشته، یک قرائتش رو به حفص عرضه کرده که حالا طبق مشهور همینی که الان ما قرائت میکنیم، و یه روایت داشته که به شعبه در واقع عرضه کرده. البته ما میدونیم در جای خودش بین قرائت بین طریق شعبه و طریق حفص اختلاف وجود داره، شاید حدود 200 مورد اختلاف در قرائت این دو نفر هست. هر دوشون میگن قرائتمون رو از عاصم گرفتیم، اما در این حال بین هر دوشون اختلاف است. بین این دو طریق، اگه اختلاف نبود که دو طریق نمیشد، دو تا طریق به دلیل اینکه این اختلاف وجود داره. حالا اون نقلم هست، منتها به هر حال هر دوشون این نقل رو کردن که به اصطلاح عاصم قرائت خودش رو از ابو عبدالرحمن سلمی و او از امیرالمومنین اخذ کرده در واقع. منتها البته باید توجه بکنیم که در روایات دیگه هم اومده که عاصم در واقع ابو عبدالرحمن سلمی قرائت رو از عثمان هم دریافت کرده، یعنی یکی از استاداش عثمان بوده، عثمان بن عفان، یک استادش دیگرش زید بن ثابت بوده، از او هم قرائت دریافت کرده، یک استادش ابی بن کعب بوده، از او هم دریافت کرده، یک استادش عبدالله بن مسعود بوده، یعنی از همه اینها در واقع قرائت دریافت کرده، رفته و شاگردی کرده و قرائت در واقع از اونها اخذ کرده. بنابراین ما در اینجا روایت واحدی نداریم، روایت متعددی داریم و گویا ایشون در واقع اساتید متعددی داشته که حالا در یه نموداری هم اینجا من چیز کردم ولی حالا گویا اینجا وصل نیستم من. بله، پس بنابراین ابو عبدالرحمن سلمی از همه اینها، یعنی در واقع از این با این پنج نفر وصل میشه به پیامبر: امیرالمومنین ابی بن کعب، زید بن ثابت، عبدالله بن مسعود و عثمان بن عفان. حالا این یه طریقه. در طریق دیگه گفتن که بله عاصم از زر بن حبیش هم گرفته، که اون زر بن حبیش قرائتش هم از امیرالمومنین گرفته هم از عبدالله بن مسعود. و باز در یه روایت دیگه هست که عاصم از شاگردی ابو عمرو شیبانی رو هم کرده، که البته این ابو عمرو شیبانی فقط از عبدالله بن مسعود اخذ قرائت کرده و البته عبدالله بن مسعود هم خب از پیغمبر نقل قرائت کرده. خدمتتون عرض کنم که پس بنابر این اونطور که مشهور هست که مثلا این قرائت، یعنی بگیم که حفص، عاصم، ابو عبدالرحمن سلمی، امام علی، این البته یکی از روایاته، مطور روایات دیگه هم در عرضش وجود داره. خدمتون عرض کنم که این یک نکته. نکته دوم این که قرائت حفص، خب حالا قرائت عاصم به دو طریق در جهان اسلام رواج، در جهان اسلام یعنی در بخشای از جهان اسلام در مقاطعی از زمان مثلا رواج پیدا کرده، مثلا در کوفه. خب در کوفه یکی از قرائات مهم اینجور نبودم که قرائت عاصم قرائت غالب کامل باشه، نه، یکی از قرائات مهم در کوفه بوده در یک مقطعی از زمان. بعدها قرائت حمزه و قرائت کسائی هم در کوفه رواج پیدا کرده، یعنی اینجور نبوده که فقط قرائت مثلا عاصم باشه، پس اون قرائت ها هم بوده. یعنی قرائت ها در مناطق و در مقاطع زمانی جای خودشون رو عوض میکردن. در کوفه یه زمانی قرائت عاصم بوده، یه زمانی بعد قرائت مثلا کسائی بوده، حمزه بوده و دیگران، ابو عمرو بوده. حالا من اینجا اتفاقا جدولی دارم که اینا رو آوردم، قرائت ها رو، که مثلا ببینید از اواخر قرن اول تا اوائل قرن پنجم خدمت شما عرض شود که مثلا کوفه قرائت عاصم به روایت شعبه، به روایت شعبه، خب در کوفه رواج داشته، رواج داشته، یعنی یکی از قرائت‌های در واقع اصلی بوده در کوفه. پس قرائت حفص هم اصلا اول نبوده، این قرائت شعبه بوده. خدمت شما عرض می‌کنم از قرن پنجم تا قرن دوازدهم
ما در کوفه قرائت ابو عمرو رو داریم، ابو عمرو بصری مازنی که گفتن اصلش اهل مازندران بوده. ابو عمرو از مثلا از قرن پنجم تا قرن هفتم هشتم از رواج پیدا کرده. اون وقت از قرن حدود هفتم هشتم دوباره قرائت عاصم به روایت شعبه رواج پیدا کرد تا حدود قرن دوازدهم سیزدهم، که ما از قرن دوازدهم سیزدهم به این طرف دیگه رواج قرائت کیو داریم؟ حفص عاصم رو داریم. یعنی قرائت عاصم رواج پیدا میکنه نه با روایت شعبه بلکه با روایت حفص. حالا در جای خودش گفتن برخی دلیل اینکه چرا این قرائت رو، خب اینو من اول توضیح بدم که الان در جهان اسلام، عمده جهان اسلام قرائت حفص از عاصم رواج داره. حالا بگیم حدود 200 سال دیگه، از بعضی گفتن 100، بیش از 100 سال قطعا، مثلا حدود 200 سال، 200 و اندی سال کما بیش، یعنی تمام بخش شرق جهان از مصر، حالا در مصر ما هم قرائت حفص عاصم رو داریم، هم قرائت در واقع نافع رو داریم، ورش نافع رو داریم. در بخشای آفریقای شمالی ما قرائت نافع رو داریم در برخی از کشورها با روایت ورش، در برخی از کشورها با روایت قالون، ظاهرا در برخی از کشورها در همون آفریقا روایت دوری رو از ابو عمرو هم داریم. عرض کنم که منهای اینها دیگه تقریبا تمام جهان اسلام قرائت حفص از عاصم رواج داره، یعنی تمام مصر تا شما بیاید حوزه خلیج فارس و عراق و ترکیه، ایران و از این طرف به شرق بریم تا هندوستان و اندونزی، همین قرائت چیه؟ حفص عاصم رو داریم. خب این از کجا اتفاق افتاد؟ بعضی نوشتن که، و به نظرم دلیل قابل قبولی هم به نظر میرسه، ببینید این اتفاق به وسیله حکومت عثمانی رخ داد. خب ما میدونیم که عثمانی ها به هر حال یک امپراتوری قدرتمندی در یک دوره تقریبا 1000 ساله در جهان اسلام بودن دیگه، تا همین قرن بیستم، اوایل قرن بیستم، و بخشای مهمی از جهان اسلام در قلمرو اونها بود، حتی بخشای از اروپا. خب اینا از لحاظ فقهی حنفی بودن دیگه، و از لحاظ کلامی هم ماتوریدی هستن. خب بخش شرقی جهان اسلام هم همینجوره، یعنی از مثلا ترکیه به سمت شما هند و پاکستان و این جاهایی که میرید، اینا همه چی هن؟ اینا همه ماتوریدی هن، کلامی و فقهی هم حنفی هن. افغانستان، پاکستان، قزاقستان، نمیدونم این مناطق همه، هندوستان، پاکستان، ترکیه خودش. خدمت شما عرض شود که دلیلش همین به هر حال حضور عثمانی ها هم بوده، که خب البته اینا عثمانی در همون مصر هم تاثیرگذار بودن. الان میدونیم ما در مصر هم به هر حال در الازهر غیر از کلام به اصطلاح اشعری، کلام ماتوریدی هم رسمیه و معتبره، به دلیل همین حضور عثمانی ها بوده ظاهرا. عرض کنم که اما اینکه چرا عثمانی ها باعث رواج این قرائت شدن، قرائتی که اصلا رواج نداشت، اونی هم که در جهان اسلام در مقاطعی از زمان و در بخش‌هایی از جغرافیای جهان اسلام رواج داشته، شعب عاصم بوده. چرا بعد حفص عاصم شده؟ ببینید یک دلیلی که گفتن اینه که گویا ابو حنیفه در واقع شاگرد قرائت عاصم، قرائت قرآن، شاگرد در قرائت قرآن شاگرد عاصم بوده، و خب این میتونسته دلیل خوبی باشه برای اینکه در واقع یک توجه ویژه‌ای توسط عثمانی ها صورت بگیره. و گفتن که حفص هم از شرکای مالی ابو حنیفه بوده به لحاظ تاریخی. من تو واقعا نرسیدم این رو خیلی بررسی بکنم، ولی خب چند جا این رو دیدم و در برخی از مقالات این رو خوندم. عرض کنم که جای بررسی خیلی جدیتری داره، ولی به نظر میرسه که منطقی باشه. خدمت شما عرض شد که به اضافه یک دلیل دیگه، و اون این که در وقتی که صنعت چاپ در واقع ظهور کرد در آلمان، یک قرآنی نسخه ای که حفظ آسم بود چاپ شد. خب چاپ باعث در واقع، چون صنعت چاپ باعث در واقع یعنی تیراژ داره و تیراژ به هر حال بالایی داره نسبت به استنساخ دستی، طبیعتا این کمک میکرد. بعد در امپراتور عثمانی هم که این چاپ رو به اصطلاح صنعت چاپ رو وارد کردن، شروع کردن به در واقع چاپ این نسخه و این باعث، خب اینا هم حکومت میکردن و سلطه سیاسی داشتن، برابر این در قلم روی خودشون این نسخه رو تکثیر کردن و این باعث رواج شد. البته نمیخوام بگیم فقط این هست، حالا شرایطی که در خود این قرائت هست و ویژگی خود این قرائت هم در واقع میتونه یکی از در واقع از عوامل و دلایل این رواج باشه. به هر حال چون تا این حدود مثلا 12-13 قرن چنین رواجی وجود نداشت، اینکه یک دفعه در معظم جهان اسلام چنین رواجی پیدا کرده شاید برگرده به یه همچین در واقع دلائلی. عرض کنم که شاید بشه گفت که خود این سندی که در به اصطلاح مشهور در قرائت عاصم، حفص، عاصم، ابو عبدالرحمن، امیرالمؤمنین، این هم چیه؟ این هم در این امر به اصطلاح مؤثر بوده. خدمتون عرض کنم که حالا من باز البته موارد دیگه‌ای رو نقل یادداشت کرده بودم در مورد قرائت عاصم. بله خدمت شما عرض شد که حالا نقل‌های تاریخی، خب از اینکه قرائت عاصم به اصطلاح قرائت امام علی، خب تو منابع متعدد تاریخی در واقع از همون صده‌های نخست تا الان وجود داره. مثلا فرض کنید که ابوبکر احمد ابن حسین ابن مهران در این کتاب مشهور المبسوط فی القراءات العشر در واقع این رو تأکید کرده. ابوالقاسم بستی متوفای 420 هست، یکی زیدی مذهب هم هست، کتاب مشهوری داره به نام المراتب فی فضائل علی ابن ابی طالب یا المراتب فی فضائل امیرالمؤمنین، ایشون هم مثلا بر این امر تأکید کرد. ابن جزری در النشر که بسیار کتاب مشهوری، النشر فی القراءات العشر، خیلی به تفصیل طرق قرائت عاصم رو در واقع نقل کرده، ده ها طریق رو نقل کرده، حالا البته اون دوتا جای خودش رو داره. عرض کنم که نهایتا جنبندیش اینه که حفص و ابوبکر عیاش هر دو بر عاصم قرائت کردن و بر حال همون عاصم بر ابو عبدالرحمن سلمی و بر زر بن حبیش و بر ابو عمرو سعد بن الیاس شیبانی که اشاره کردم، و هر ستای اینها بر عبدالله بن مسعود و باز سلمی و زر بن حبیش بر عثمان و امام علی و باز سلمی بر عبی و زید بن ثابت و این اصحاب هم که همه از پیغمبر خداوند در واقع این قرائت رو عقد کردن. خب تأکید داره البته ایشون بر امام علی علیه السلام توی این اساتید در واقع ابو عبدالرحمن سلمی. ذهبی هم توی معرفت القراء قرائت ابو عبدالرحمن رو در مورد همین اصحابی که من گفتم اشاره میکنه. خدمت شما عرض شد که اخذ ایشون رو از امام علی، اخذ ابو عبدالرحمن از امام علی رو اشاره میکنه. یه روایتی نقل میکنه از فرزند احمد ابن حنبل، عبدالله ابن احمد ابن حنبل، که ایشون از پدرش پرسیده که کدوم قرائت نزد شما محبوب تر هست، گفته که قرائت اهل مدینه که همون قرائت نافع هست ظاهرا. بعد گفته که فَإِلَّمْ تَكُنْ فَقِرَاءَتُ عَاصِمْ، گفته قرائت عاصم. مرحوم قزوینی رازی در النقض ایشون میگه که بله امام شیعه در قرائت کوفه بود. عرض کنم که از معاصرین هم خب مرحوم معرفت خیلی تأکید زیادی بر این امر میکنه که این قرائت همون قرائت امام علی هستش و در واقع قرائت عامه همین قرائته و این قرائت با قرائت عامه هماهنگ بوده که البته این خودش یه بحث مجزایی میخواد که آیا ما واقعا قرائت عامه، قرائت الناس، قرائت الجمهور غیر از قرائت قراء مشهور بوده یا نه همون بوده و این قرائت الناس این معنا رو نداره. حالا من وارد این جزئیات نمیشم. به هر حال مرحوم معرفت با عنوان حفظ و قرائت الحاضر به هر حال میگه قرائت رایج بین مسلمانان از عصر اول تا کنون قرائتی بوده که با قرائت عاصم به روایت حفظ موافقه، یعنی اون قرائت عامه، قرائت الناس، قرائت الجمهور قرائتی بوده از همون صدر اول تا الان که بیش از همه قرائت عاصم با اون هماهنگ بوده و به همین دلیل این قرائت قرائت همیشگی جهان اسلامه و الان هم مثلا رواج پیدا کرده. عرض کنم که و تأکید میکنه که یک دلیل این رواج همین سند طلایی در واقع قرائت حفظ از عاصم هست و میگه که بله علمای بزرگ با قرائت عاصم به روایت حفظ رو همیشه ترجیح میدادن که البته واقعا شواهد خلاف زیاد داره. نقل از ابن شهرآشوب میکنه، باز نقل میکنه از علامه هلی که علامه هلی فرمودن که احب القراءات الیه قرائت عاصم، ولی نگفته که علامه هلی قرائت عاصم به روایت ابوبکر عیاش رو در واقع قبول داشت و قرائت میکرد و ترجیح میداد. آقای مدرسی طباطبایی در همین کتاب میراث مکتوب ذیل بحث امیرالمومنین، اونجایی که بحث مصحف رو مطرح میکنه، صفحه 22 تا 24 ایشون میگن که یکی از معدود قراء اصلی قرآن عاصم بوده در واقع که قرائتش بر جای مونده و مواردی از اختلاف قرائت منسوب به او با قرائت رایج در منابع ضبط شده و اگرچه گفتن مصحف او به ترتیب نزول بوده ولی گزارش موجود چنین ترتیبی رو نشون نمیده. ایشون یک در واقع اشاره میکنه به روایت هایی که از قرائت امیرالمومنین در منابع مختلف هست، در منابع مختلفی مثل همین کتاب المحتسب ابن جنی، مثلا در تفسیر مرحوم طبرسی، تبرسی مجمع البیان، حتی در تفسیر الجامعشون هم یه چند مورد محدود و معدود است، در آثار دیگه مثلا ما رفتیم سراغ این کتاب لسان العرب ابن منظور، کلی در اونجا دیدیم که استناد کرده ذیل همین بحثای لغوی به قرائت امیرالمومنین اشاره کرده. عرض کنم که ایشون میگه که بله مواردی از اختلاف قرائت منسوب به امیرالمومنین با قرائت عاصم توی منابع چیه به اصطلاح ثبت شده و ضبط شده. بله البته میگه که گزارش ها اینه که قرائت امیرالمومنین مصحف امیرالمومنین به ترتیب نزول بوده، گرچه حالا میگه که گزارش ها این رو نشون نمیدن. بعد میگه که شماری از مؤلفان درباره قرائات قرآنی اظهار نظر کردند که قرائت حفظ از عاصم که از اعصار نخستین اسلامی قرائت رایج قرآن بوده در واقع قرائت امام علی بوده. شاید اشاره به مرحوم آقای معرفت و اینها داره که گویا قبل از آقای معرفت مرحوم بلاغی این رو خیلی برجسته کرد و بعد هم عرض کنم که صاحب تفسیر اطیب البیان و بعد مرحوم معرفت اینا خیلی این رو برجسته کردن در واقع این قرائت حفظ عاصم امیرالمومنین رو. بله همون نقل معروف رو که عاصم گفته که هیچگاه از قرائت ابو عبدالرحمن و او هم هیچگاه از قرائت امام علی خارج نشده. بعد میگه که با این همه هیچ کدام از موارد اختلاف قرائت که به امام علی نسبت داده شده در قرائت حفظ عاصم دیده نمی شود. رای مدرسی میگه شیعیان قرائت عاصم را به عنوان قرائت امام علی به رسمیت نمی شناسند. این رو مستند میکنه به سخن سید ابن طاووس در کتاب سعد و سعود. من البته این کتاب رو رفتم گشتم خیلی هم مکرر و ندیدم واقعا چیزی که استاد مدرسی گفتن لااقل ظاهر حرف ایشون چنین چیزی بر نمیاد. من اینجا هم نوشتن که ظاهرا دلالتی نداره حرفای سید ابن طاووس به این نکته ای که آقای مدرسی اینجا تصریح کرده، گرچه برخی به گرایش شیعی عاصم اشاره کردن که حالا من اگر عمری بود انشاءالله در جلسه دیگری بحث تشیع عاصم رو هم بهش اشاره میکنم. بعد میگه که ردیه نویسان سنی با تأکید بر وحدت قرائت عاصم و امام علی برای حمله به استدلالات کلامی شیعیان نخستین و احتجاج آنان به این مسئله که امام علی مصحفی متفاوت از قرآن عثمانی داشته است بهره گرفتن. یعنی در واقع گفتن که پاره‌ای از در واقع شیعیان که تأکید داشتن برای اینکه اهل بیت قرائت دیگری داشتن، حضرت امیر مصحف دیگری داشته و اون مصحف غیر از این مصحف‌های رایج هست و نه اینکه به تمام مثلا مختلف باشه، نه در اون مصحف اختلافاتی هست که خب در این قرائت مثلا رایج وجود نداره و طبیعتاً ابعاد کلامی بر این حرف بار میشه اگر چنین چیزی رو بپذیریم. حالا برابر این، از این طرف این قرائت سعی میشه برجسته بشه و مستند بشه به امیرالمؤمنین تا در واقع باب اون نزاع‌های کلامی چیه بحث بشه. یا قرائت امیرالمؤمنین همینه که شما که میگید قرائت دیگری بوده، نه ببینید این قرائت الان رایج‌ترین قرائت، بهترین سند رو داره، قرائت حفص عاصم یا مثلا بگیم شعبه عاصم ابو عبدالرحمن سلمی امام علی، دیگه شما چه قرائتی رو مثلا میخواید؟ پس بنابراین این گونه در واقع مخالفین شیعه رو خلع سلاح میکردن و اون وقت محتمله که ایده وحدت، این رو آقای مدرسی میگه، و اون وقت محتمل است که ایده وحدت یاد شده از آغاز به همین منظور تر شده بود که شیعیان را خلع سلاح کنند. این جمله من با آقای مدرسی مکاتبه کردم که آقا این جمله شما جمله دقیقی نیست، برای اینکه اصلا قرائت عاصم اون موقع رواج نداشته، اصلا در بیشتر صده های اسلامی رواج نداشته که بگیم که وحدت، ایده وحدت یاد شده از آغاز به همین منظور طرح شده که شیعیان را خلع سلاح کنن. خب اصلا از اول رواج نداشته که شما بگفت ثبت العرش ثم منقل، که ایشون بعدن پذیرفت. من مکاتباتش رو دارم، حالا انشالله وقتی فرصت بشه اینا رو باید منتشر بکنم. یعنی ما دو سه بار با هم مکاتبه کردیم و نهایتا ایشون پذیرفت که در واقع یک اشتباهی شده در این اینجا در این جمله. این حرف در واقع حرف درست و دقیقی نیست، برای اینکه اصلا این رواج نداشته این قرائت، حتی برخی از قرائات رواج بیشتری داشتن. پس بنابراین این حرف حرف دقیقی نیست که بگیم که تأکید بر این سند و برجسته کردن این سند از باب خلع سلاح شیعیان است. نه، این همچی چیزی نبوده، این رواج متأخره و خب حالا این متأخره خب در ایران هم همین قرائت در واقع رواج پیدا کرده. این سر جای خودش، این اصلا حرف دقیقی نیست، اما این که او یه بحثه، اما این که بگیم که این قرائت واقعا قرائت امام علی هست یا نه، این البته محل بحثه، یه بحث فنیه علمیه در جای خودش محفوظ. ما نمیخوایم در واقع این قرائت موجود رو خدا نکرده زیر سوال ببریم، بیا بگیم این قرائت واقعا قرائت امام علی نیست، نمیخوایم اینو بگیم. میخوایم بگیم که شواهد نشون میده که حداقل موارد مهمی گزارش شده که قرائت امام علی با قرائت عاصم حفص یا قرائت شعبه حفص اختلاف داره، و بنابراین اگر ما این گزارش ها رو بپذیریم نمیتونیم اون ایده وحدت قرائت عاصم امیرالمؤمنین رو بپذیریم، و بنابراین باب اون بحثای کلامی در جای خودش مفتوح میمونه، که البته در واقع همچه ایدهی از اول وجود نداشته، ولی به هر حال اون نکته در جای خودش تثبیت میشه و باقی میمونه. عرض کنم که یکی از یعنی بعد دو سه تا کار رو دیدم که چون ما یک کاری رو در یه رساله دکتری انجام دادیم که حالا من عرض میکنم، ولی دو تا کار دیگه هم صورت گرفته که از با شواهد تاریخی سعی کردن که این وحدت قرائت عاصم امیرالمؤمنین رو خدشه بکنن. یکی خود اصالت سند رو بررسی کردن و این اصالت سند مورد بحث جدی واقع شده و شواهد مختلفی وجود داره بر اینکه این سند رو به نوعی با تردید مواجه میکنه، عرض کنم که حالا من وارد اون جزئیات دیگه نمیشم. و یکی هم این کاری که ما در یک رسای دکتری کردیم و اون همین که موارد اختلاف قرائت منتسب به امیرالمومنین رو جمع آوری کردیم که بیش از 70 مورد شد. ما از همین عرض کنم که ابن منظور، از کتاب المحتسب ابن جنی، از کتاب تفسیری مرحوم طبرسی این اختلاف قرائت های منتسب به امیرالمومنین رو جمع آوری کردیم. خب البته بیش از 130-140 مورد شد، منتها بخشش مشترک بود. غیر مشترکاش حدود 70 مورد بود که این 70 مورد متفاوته از قرائت در واقع حفص عاصم. بنابراین ما اینها رو اگر مد نظر قرار بدیم و ملاک قرار بدیم، نمیتونیم مدعی بشیم که قرائت حفص عاصم ابو عبدالرحمن سلمی امام علی همون قرائت امیرالمومنین هستش. حداقل در بخشی از این موارد اختلاف نظر وجود داره. حالا من البته این اختلافات رو، این بخشیشو که اینجا دارم، یه بخشیشو اشاره بکنم از باب نمونه خدمت شما عرض شود که بله، چون خیلی زیاده، لزومی نداره که من همه رو ذکر بکنم، ولی از باب نمونه عرض میکنم. مثلا در سوره مبارکه نحل آیه 41 قرائت حفص عاصم لنبوئنهم هست، ولی قرائت منصوب به امیرالمومنین در المحتسب ابن جنی لنثوینهم هست. لنثوینهم عرض کنم که در سوره مبارکه اسراء عباد لنا قرائت حفص عاصمه، در حالی که قرائت منصوب به امیرالمومنین در المحتسب ابن جنی عبید لنا هست. باز در همون سوره اسراء قرائت حفص عاصم آیه 16 امرنا هست، اون آیه قبلی آیه 5 بعثنا علیکم عباد لنا اولی بأس شدید، اون عباد لنا در اینجا آیه 16 همه. بله امرنا عبید لنا، این آیه 16 همه امرنا مترفیها که اینجا آمرنا منصوب به حضرت هست، باز در همون المحتسب ابن جنیه. یا مثلا در آیه 106 سوره اسراء فرقناهو منتسب به حضرت امیر هست، حفص عاصم فرقناهو هست، اما اونی که ابن جنی آورده فرقناهو هست. نه ظاهرا تشیعش، من چیز نکردم تشیع تا سنونش رو، ولی به نظر نمیسی که شیعه باشه. حالا شیعه هم البته معنای گستردهی داره، شیعه در تاریخ لزومن همین شیعه اثناعشری نیست، شیعه معنای مختلف داره، باید آره باید بررسی کرد دیگه. نه ببینید ایشون، ببینید ابن جنی در کتاب المحتسب اومد چی کار کرد؟ اومد در واقع قرائات غیر از قرائات سبعه رو که به عنوان قرائات شاذ شناخته می شدن در برابر قرائات سبع، ایشون نشون داد که برخی از این قرائات که حالا به این چون در قرائات سبع ثبت نشدن شما میگید قرائات شاذ، اینا قرائات شاذ نیستن و قرائات معتبری هستن. ایشون اومد اینا رو جمع آوری کرد، از جمله اشاراتی که به این اختلاف، اون وقت این اختلاف قرائت ها رو اینجا آورده، ذیل در واقع این بحثا اشاره کرده که مثلا اینجا چی قرائت شده و این قرائت رو گفتن که قرائت امیرالمومنین، اینجا مثلا قرائت عبیه، اینجا قرائت مثلا ابن مسعوده، اینا رو چیز کرده. یعنی این کتاب ربطی به تشیع و تسنن نداره، اون درش تأثیری نداره. یا مثلا در سوره کهف آیه 77 ینقو و فاقامه ینقاسو هست، یعنی ابن جنی از منصوب به امیرالمومنین ورده ینقاسو. عرض کنم که مثلا در سوره طه آیه 98 حصب و جهنم، این قرائت حفص عاصمه، اونی که به حضرت امیر منصوب هست حطب و جهنم هست، حطب و جهنم. یا مثلا در سوره نور آیه 21 خطوات الشیطان، ولا تتبع خطوات الشیطان، اینجا این قرائت حفص عاصمه، به حضرت امیر منصوب شده خطوات، یا خطوعات، خطوعات ظاهرا هستش از ابن جنی. عرض کنم که یا مثلا در سوره انسان آیه 16 قدروها تقدیرا، حضرت خوندن طبق این روایت قدروها، و همینطور مثلا در سوره فرقان آیه 36 فدمرناهم، سوره فرقان آیه 36 حفص میخونه، حفص عاصم، فدمرناهم، حضرت منسوب به حضرت امیر اینه که فدمرانهم، فدمرانهم. عرض کنم که همینطور حالا مقدارش خیلی زیاده، مثلا در همون بوالدیه احسانا در سوره احقاف آیه 15 اونی که به حضرت امیر منصوبه بوالدیه حسنا هستش، منصوب هست. بله. یا مثلا در سوره واقعه داریم و تجعلون رزقکم انکم تکذبون، بله چیه آیه، و انتم مدهنون به هذا الحديث، انتم مدهنون و تجعلون رزقكم انكم تكذبون. این حفص عاصم و تجعلون رزقكم هست که اونی که منصوب حضرت هست، و تجعلون شکرکم، اصلا کلمه عوض شده، و تجعلون شکرکم. مثلا در سوره جمعه یا ایها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فسعوا الى ذكر الله، که قرائت حفص فمضو هستش در منصوب به حضرت امیر، و مواردش متعدد دیگه. من مثلا سوره عادیات فوسطن به جمعا، اونی که به حضرت منصوب شده فوسطن به جمعا هست. فمضو، فمضو هم یعنی همون به معنای امضا کردن و گذشتن و اینهاست دیگه. پس او الى ذکر فمضو، بله الى ذکر الله، فمضو الى ذکر الله، مبادرت کنید، اقدام، بله اقدام کنید، برید. بله. عرض کنم که در سوره بقره آیه 158 ان یطوف بهما شده الله یطوف بهما، ان لا یطوف بهما، که در همون المحتسب اومده. بله. در سوره بقره آیه 237 ولا تنسوا الفضل بینکم ولا تناسوا الفضل بینکم، ولا تناسوا نقل شده. خدمتتون عرض کنم که ربیون در سوره آل عمران آیه 146 ربیون گزارش شده. بگذاریم دیگه، فکر میکنم. یا مثلا در سوره یوسف اون آیه معروف که هی تلک، عبدالباسط هم در یک تلاوتی هی تلک، هی تلک، هی تلک تلفظ میکنه، هی تلک قرائت منصوب امیرالمومنین هست، و در قرائت حفص عاصم که همون هی تلک در واقع هستش. خدمتتون عرض کنم که اینها البته نشون میده، پس بنابراین یک کار اینه که ما اون کارهای تاریخی بکنیم در مورد این استناد به اصطلاح قرائت حفص عاصم به امیرالمؤمنین، همین که در واقع ما ببینیم این سند چقدر صحیحه. خدمت شما عرض کنم بحثای رجالی، خود گزارش های حفص و شعبه که با هم اختلاف دارن، عرض کنم که اساتید عاصم، اساتید ابو عبدالرحمن سلمی، و یه نکته جالب اینه که ما اختلاف قرائات ابو عبدالرحمن سلمی رو با عاصم بررسی بکنیم، که اتفاقا قرائات های ابو عبدالرحمن سلمی گزارش شده و جالبه که ده ها مورد اختلاف وجود داره. اینها رو میشه در واقع شاهد گرفت بر اینکه این حرف که بگیم قرائت حفص عاصم همون قرائت امام علیه، محل بحث قابل توجه و جدی هستش. به هر حال امیدواریم که خداوند به ما توفیق قرائت همراه با تدبیر و در واقع تفهم قرآن رو عنایت بکنه، و ما رو اهل عمل به قرآن قرار بده و توفیق این رو به ما بده که ما از در واقع لذت قرائت قرآن بهرمند بشیم، از محتوای قرآن بهرمند بشیم و دعا میکنیم و امیدواریم که قرائت قرآن در کشور ما بیش از پیش رواج پیدا بکنه، قرآن بیشتر در زندگی ما جایگاه پیدا بکنه و محور بشه هم در ابعاد هنری و هم در ابعاد اخلاقی و هم در ابعاد دیگر زندگیمون و از جهت عمل به قرآن. انشاءالله این توفیق رو خداوند به همه ما عنایت بکنه. از اینکه وقت دوستان رو گرفتم عذرخواهی میکنم و اگر نکته‌ای باشه که دوستان کامنت بگذارن من استفاده میکنم.
خیلی ممنون و سپاسگزاریم از جناب استاد آقای دکتر جاودان که بحث پرمعنا و پر اطلاعاتی رو برگزار کردن. خیلی ممنون و سپاسگزاریم ازشون. دوستان عزیز حاضر در جلسه، حالا اگر سوال دارن بفرمایید. دوستانی که در فضای مجازی هم هستن اگر سوالشون رو به صورت کامنت بگذارن ما میتونیم انشاءالله مطرح بکنیم و در ادامه جلسه خدمتون باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از برادر بزرگوارمون جناب آقای دکتر محمد جاودان. استفاده کردیم. من حیدر کسمایی هستم، استاد یار دانشگاه و رشتم هم قرائات هست. من چهره های دکتر رو خیلی دیدم، حالا یادم نیست که یا با هم بودیم یا شاید در نشست های جایی بودیم، نمیدونم. تدریس هم تو دانشگاه برای خواستم مقطع دکترا تاریخ قرآن و قرائات هست. تقریبا رسالمون هم همینه. کتابی هم دارم به اسم قرائات سبعه، 86 چاپ شد به عنوان مثل تقریبا الان تقریبا مثل درسنامه قرائات هست برای بعض از دانشجوها. جای دیگه عرض کنم که من یه سری از مطالب رو میخوام برز مذارت نقد بکنم، اشکالی نداره دکتر؟ البته این رو بگم خیلی استفاده کردم، عنوانش هم خیلی عنوان خوبی بود، نتایجش هم نتایج خوبی بود. من اصلا متوقع همین بودم. اول که شروع کردید شما خیلی حاشیه جاهای دیگه رفتید، من منتظر همین بودم که آخرش گفتید و خیلی خوب بود و این همه راه رو هم اومدم که حضور داشته باشم فیزیکی دیگه، خیلی هم شما را از نزدیک ببینیم، زیارت کنیم و همین که تشکر کنیم به خاطر انتخاب این موضوع، موضوع خوبی هست. چند تا نکته هست که بعض از نکات رو من فاکتور میگیرم. یه چند تا میخوام عرض بکنم که معنای قرائت و قرائت رو شما تقریبا یکی دونستید، در این که قرائت و قرائات رو ما الان در مبانی و اصطلاحات خودمون قرائت رو عام‌تر می‌دانیم. قرائات الان علمی که هست به عنوان علم قرائات، منظور همون اختلاف در کلمات هست و قرائتی خود شاملش حامله وسعت بیشتری داره. ما جدیداً در دانشگاه باز یک دوره‌ای داشتیم برای قرائت که شامل قرائات هم می‌شود و عرض کنم که یک نکته بود. خیلی عذرخواهی میکنم، شما هشام ابن حکم رو گفتید که ایشون که فرمودید هشام ابن حکیم هست، حکم نیست. آره با اون دیگه اصلا با اون هم اسمی هم گونی ندارد. بعد عرضم موضوعتم که مصحف امام رو که در همون قضیه توحید المصاحف هست، بله خود اهل سنت بیشتر زید رو چیز میکنن ولی اونتی که آی معرفت استاد بزرگوارم خدا رحمتش کنه بعد دوزارن درست هست، عبی ابن کعب بعد میشه همون رئیس لجنه 12 نفره. عرض کنم که یه سری مطالبم خیلی خوب فرمودید، راجع به اون طبقات گفتید، خیلی استفاده کردیم. شما حفظ رو گفتید ابو عمرو که ابو عمر هزارم، ما اینا رو ببخشید نارو دارم میگه
دو تا حفظ
آره. نه فکر کنم ایشون ابو عمر هست. اصلا حفص رو میگن ابو عمر معمولا عرب ها، چون حفص به اصطلاح دختر مثلا عمر بوده. اینطور من میدونم. مازنی رو هم فرمودید که مازنی اومال قبیله مازن عرب هاست. ابو عمرو بصری ظاهرا اینطور که من تحقیق کردم اینا از مازن اشیرهای عربی هست. اصلا یکی از کسایی که از این سبعه کاملا عربی هست ایشون هست، ظاهرا اینطور هست. من خیلی عذر میخوام اینا رو عرض میکنم. اصلشون ایرانیه. آره. من دیدم آقای چیز رو میگم. آره بله اینطور هست. بله آره بعضی هم عرض کنم که نسبت قرائت عاصم به ابو عبدالرحمن سلمی بعد و زهر بن حبیش، خب همون که فرمودید هست، یعنی قرائت رو از ابو عبدالرحمن می گرفته. اخذ القراء عن ابي عبد الرحمن السلمي وعرض على زر بن حبيش، که این مرسوم بوده بخاطر اینکه تاکید بکنه که این قرائت درست هست. خلاصه همگونی داره، هم نبایی هست. و آنچه که بیشتر از زر بن حبيش برمیاد و قرائتی که ازشون گرفته قطعا از ابن مسعود هست تا از امام علی. ولی اینها معمولا شاگردشون بوده. همین قضیه که در خود قضیه ابو عبدالرحمن سلمی هست که اینو منسوب میکنن، میگن که اخذ القراءه، در همین مصاحف بعضیا اخذ القراءه عن عثمان بن عفان و علی بن ابی طالب و مثلا زید بن ثابت، در که این از نظر علمی غلطه، چون که اخذ القراءه اگه به جوره به عنوان مثل شاگرد باشه و عام باشه بله درسته، ولی این قرائتی که الان شما ذکر کردید در مصحف حفص از ابو عبدالرحمن السلمی از علی بن ابی طالب است. الذي اقراتك هي قراءه ما اقراني ابو عبد الله ابو عبد الرحمن السلمي عن علي بن ابي طالب، وما اقرات شعبه فهو الذي اخذته من زر بن حبيش من ابو من زر بن حبيش عن ابن مسعود. حفص که اینجا میگه حفص میگه چرا من با شعبه خود تفاوت داره، میگه من اینو که گرفتم از علی گرفتم، از ابو عبدالرحمن، از علی مستقیم. این یک تقریبا یک حالت چی بهش میگن، یک تدلیس هست به نظر من در این مصاحفی که قبلا چاپ میشد. الان بعضی وقت گاهن نیست، این از نظر علمی غلطه. بعد عرضم به حضورتون که تفاوت بین روایت حفص و شعبه حدود 520 مورده که بعضیاش اصوله بعضیاش فروعه. بعد چیزی که مهم فرمودید به اصطلاح اسباب انتشار روایت درست فرمودید، ولی این که مثلا ابو حنیفه شاگرد عاصم بوده این رو من ندیدم حقیقت. آنچه که من بیشتر توی همین کتابم هم در پاورقی ذکر کردم اسباب رواج حفص، یکیش همین بود که عثمانی ها بودن، اینا هم چون که مذهبشون حنفی بود و حنفی ابو حنیفه چون که کوفی بود و عاصم سرآمد کوفی ها در آن زمان بود، این رو ترجیح میدادن. دومی که به نظر میسه من توی هم کتاب باز ذکرم چون مربوط به قرائات میشه، وقتی نگاه میکنیم به قرائت عاصم و روایت حفص، ببینیم در بین قرائت ها و روایت ها واقعا از همه سلیمتر و نزدیکتر به گویش عربی و دور از اون تعندها و اون به اصطلاح امور اقرایی هست خود روایت حفص از عاصم یا عاصم هست. این رو مثلا در وقتی نگاه میکنیم به قرائت ها و روش قرائت ها واقعا همینطور هست. من که کارم این هست ببینیم الان اگه بخوام تدریس بکنیم قرائت ها رو، واقعا سلیم ترین راحت ترین نزدیک ترین به گوش عربی جامع حفص از عاصم است. اضافه بر اون که همون که فرمودید قرآن هم چاپ شد، و اضافه بر آن همون که فرمودید در مصر هم بعد از اینکه قرآن بررسی شد اون در مصحف به اصطلاح ملک فؤاد اون چاپ شد و لجنه گذاشتن حفص از عاصم بوده، لذا این رواج پیدا کرد در این 200 سال قبل که درست فرمودید. عرض کنم که در مورد این کلماتی که الان گفتید دیگه من وقت نگیرم و مزاحم نشم، خیلی بررسی قشنگی است. این رساله دکتر رو میشه ببینیم؟ هست یعنی چاپ شده؟
نه چاپ نشده.
اگه دفاع شده ما ببینیم خیلی خوبه. میخوام اینو بگم که این کلماتی که فرمودید وقتی بیام بررسی بکنیم، مثل ابن جنی در محتسب گفته یا دیگران، خب میبینیم اینها باز یکی از مواردشون، اینا البته بعضی دو گونه هن، یعنی بعضشون اصوله بعضشون فروعه، که اکثرشون اصوله که اکثرشون فروعه، یعنی فرش الحروفه. بعد این کسره و ضمه هایی که فرضاً مثل بوده ربیون یا ربیون یا از امین ها، که اینا مشخصه باز ناشی از همون عوامل اختلاف است. ولی اونجایی که دیگه خیلی کلمه فرق میکنه، مثلا اونجایی که فرمودید مثلا تجعلون رزقکم تجعلون شکرکم، اینا به نظرم اینا رو چی فهم اونجا در به چه نتیجه رسیدن در رساله؟
ما این تحلیلی نداشتیم، یعنی وارد این قسمت نشدیم. این در واقع در حاشیه رساله این بحث رو مطرح کردیم.
خب بس از این 70 تا
جدا
داره. من میگم که این 70 تا فکر کنم از این قبیل باید خیلی کم باشه، مثل فس عوام و خیلی کم. من به نظر میسه اینها شاید بله
مثلا
طالح المنضود که تو روایت امام امیرمون هست. آره. احتمال نمیدید که اینها تصحیف شده باشه، یا مثلا فرض کنید تو این رساله هم اشاره نشده، یا اصلا
نشده.
خیلی ممنونم، استفاده کردیم.
خیلی متشکرم از جناب دکتر کسمایی. بله منم همون اول که تشویق دید خاطره در واقع قبلی ها که من شما رو دیده بودم در جلسات قرآن تداعی شد. فکر می‌کنم جلسه مرحومای رنجبرم شما گاهی وقتا تش می‌بردید. من یک سال یکی دو سالی گاهی وقتا جلسه ایشون رو می‌رفتم. ولی خب ما انقدر گرفتاری کارهای دانشگاهی بودیم که خیلی تو جلسات دوستان قرا در قم حضور پیدا نمی کنیم، ولی خب برای دوستان رو از کما بیش می شناسیم. نه ما ظاهرم خیلی ممنونم از نکاتی که فرمودید. بله منتها من فقط یکی دو تا نکته اشاره بکنم. یکی این بحث عوامل رواج، این نکته‌ای که فرمودید، من البته عرض کردم که دلایل رواج قرائت حفص از عاصم، خب غیر از خود اون بحث نقش حکومت عثمانی، در خود این قرائت هم یک عواملی هست، این رو اشاره کردم به طور کلی. اما اینکه واقعا این رو بگیم چون حالا رواج پیدا کرده بگیم که اون جنبه عربیتش مثلا، خب اگه این بود چرا قبلش نشد، چرا قبل اتفاق نیفتاد؟ بالاخره 12-13 قرن این قرائت هیچ رواجی نداشت، یا اگرم یه جاهایی رایج بود قرائت شعبه بود، با در واقع این روایت شعبه بود. بنابراین به نظرم همون مسئله چاپ، مسئله دولت عثمانی، که حالا اون نکته هم که باز فرمودید کوفی بودن، خب ببینید کسایی و حمزه هم کوفی هن و در کوفه بودن، خب میتونست اونا هم رواج پیدا کنه. آره درسته، ولی خب آره، ولی به هر حال من به نظرم اون نکته قابل توجه، یعنی باید بررسی بکنه. من نمیگم حتما حرف درستی ها، آره، ولی اگر آره آره
نافع، بله چرا، مثلا گفته میشه که نافع و مالک اینها با هم داد و ستد داشتن، و بعد که ورش آمد از ایشون یاد گرفت، از نافع قرائت نافع رو برد برای مصر با اون لهجه خودش، شد روایت ورش. چرا؟ ولی این رو من حقیقتش دارم،
آره حالا این رو باید بررسی کنیم. به نظرم نکته مهمه، چون من اینو توی برخی از مقالات دیدم. یکی از مقالاتم فکر کنم مقاله ای بود که استاد حجتی نویسندش بود، از نویسنده هاش بود، این دو سه نفر با دانشجوهاش. لذا به نظرم نکته قابل توجهیه، میتونه واقعا این نکته مهمی باشه، که دلیل انتخاب این به وسیله عثمانی ها شاید این بوده باشه. به هر حال ولی قطعا غیر از این که اون جهات بیرونی هست، جهات درونی این قرائت هم باید لحاظ بشه. واقعا خب قرائت سلیس و روان و به هر حال راحت تری هست و بیشتر شاید در واقع مستمع اون رو میپسنده. عرض کنم که بله، حالا اون موارد اختلاف قرائت، خب البته اختلاف قرائت ها، کل اختلاف قرائت ها ظاهرا حدود 2% نسبت به بقیه مواردی که اختلاف وجود نداره، 2%. و از اون 2% هم غالب قریب به اتفاقش همین در واقع اعراب و آره اصوله، آره اینا هست، آره. لذا از اختلاف قرائت نمیشه شما نمدی برای این درست کنی که مثلا بگی بله حالا اینجا ما این آیه رو اینجوری بخونیم، همون چیزی که استاد کمال حیدری مطرح کرد تو مسئله حجاب، که مثلا دست ما رو باز میکنه برای اینکه اجتهادی قرائت بکنیم و مثلا تغییری بدیم در محتوای برخی از آیات. عرض کنم که به هر حال ممنونم و متشکرم، خیلی افتخار دادید که در جلسه حضور داشتید و منم استفاده کردم از نکاتی که فرمودید. خواهش میکنم. خب در خدمتم آقای دکتر.
ببخشید. خیلی متشکرم آقای دکتر جاودان، خیلی خوشحالم از زیارت آقای دکتر. کس من یه 7-8 مورد یادداشت کردم که بپرسم، ولی بیشترش برطرف شد، یعنی تا انتهای صحبت های شما و بعدم کامنتایی که آقای دکتر کسمایی گفتن برطرف شد. و البته من در قرائت تخصصی ندارم، فقط به عنوان مخاطب عام این سوالا برام مطرح شد، چون بعضیش برام تازه بود، الان خدمت شما عرض میکنم. این که در ابتدای سخن فرمودید ما سبک‌های مختلفی در قرائت داریم، من تو ذهن خودم لاغر این بود که فکر کنم مثلا همون سبکی که مصری‌ها میخوان دیگه سبک قرآن و بقیه از اون تقلید میکنن، یعنی اینکه سبک‌های هر که مثلا منطقه‌ای به نحو خاصی قرائت می‌کردن، بله، ولی کم کم مصری غلبه پیدا کرده.
بله، بیومنه به نظرم رسانه دیگه.
خب بعد حالا سبک ایرانی چی بوده؟ یعنی ایرانی‌ها چه قرائت داشتن؟
ولی ایرانی‌ها چون زبان عربی ندارن نمیدونم چه سبکی. من یه وقتی تو تلویزیونم شبکه قرآن دعوت شده بودیم، آقای دکتر موسوی بلدهم تشریف داشتن، بحث همین بود، موضوع بحث که آیا میشه ما ایرانی ها مثلا سبکی برای خودمون در قرائت داشته باشیم. من البته طرفدار این بودم که میشه سبکی داشت با تحفظ بر بحث تجوید و مخارج و حروف و لحن عربی و قواعدی که هست، با تحفظ اون. متا من اینجوری گفتم، من عرضم این بود که این اتفاق در صورتی میفته که عمر قرائت در ایران در طی چند نسل بگذره، عبور بکنه، تا این قرائت به ذهنیت تاریخی ما تبدیل بشه، وقت اقتضاعات ذائقه ایرانی و هنر ایرانی کم کم ظهور میکنه و میتونه، بنابراین بابش مسدود نیست، بابش ممنوع نیست، میشه در واقع. متعای موسوی استبعاد میکرد که نه همچی چیزی نمیشه. ما الان مثلا سبک عراقی داریم دیگه، عراقی ها قرائت قرآن یه سبک خاص خودشون رو دارن، سبک عراقی معروفه. یا مثلا این خلیج فارس که ترتیل هم همه میخونن، ترتیلشون اصلا متفاوته دیگه با ترتیلی که مثلا عبدالباسط و مصطفی و قرائت مصری میخونن، حسری و دیگران میخونن. بنابراین بله، میشه سبکای مختلفی وجود داره و
این سبکا هم همه سابقه تاریخی داره و
طبیعتا اینجوریه، ریشه در آره ریشه در همون جنبه های تاریخی موسیقایی منطقه ها داره. منتها حالا از ایران و اینجا شما نباید انتظار داشته باشید به دلیل که ما عرب نیستیم، طبیعتا این تو عرب ها بیشتر میتونه خودشو نشون بده، که کما اینکه الان هست. مثلا عرض میکنم که به هر حال البته واقعا سبک مصری یه سبک فوق العاده جذابیه، یعنی جذابیتی که در سبک مصری هست در سبک عراقی نیست. درسته سبک عراقی خیلی محزونه، اما واقعا اون جذابیت و گرفتن مجلس و اون فضایی که به وجود میاره، شما وقتی که قرائت‌های مثلا شاهکار مصطفی اسماعیل رو گوش میکنید آدم رو مدهوش میکنه واقعا. یا منشاوی یا عبدالباسط یا دیگران، هر کدوم به تعبیر همین آقای نوید کرمانی به مثابه معجزه است. بعضی از این قرائات واقعا از جهات هنری فوق العاده، فوق العاده، فوق. و این رو فقط کسانی که تمرین دارن گوش میکنن این قرائت رو میفهمن. تجربه باید کرد واقعا لذتی رو که در این تلاوت ها و سبک مصری هست، این که چه زمان بگذره چه مقدار و این قرائت به چه سمتی بره و جاهای دیگری ظهور بکنه، نمیدونم، ممکنه در آینده این اتفاق بیفته و طبیعتاً اون حس خلاقیت انسان که همیشه در نسل‌های مختلف وجود داره متوقف نمیمونه، طبیعتاً ادامه پیدا میکنه سبک‌های در واقع دیگری، کما که در خود مصر هم الان ما این تحول رو در قرائت میبینیم دیگه. مثلا شما از رفعت و قبل از رفعت رو تا الان این قاریای جدیدی که الان هستن ما یه تحولاتی داریم میبینیم دیگه، مثلا تحولی که شهات به وجود آورده که نسل اخیره، مثلا تا رفعت، خب آدم واقعا آدم این تحولات رو میبینه. بنابراین بله این بحث سبک ها به نظرم این نکته مهمی
بود. خواهم بین سوال
روشن کنید که
همین قرائت هایی که الان در واقع بعد از این حضور رسانه و اینا، آیا قبلش هم این به همین شکل تلاوت می شده یا نه؟
در
بعد
مصر
از رسانه تقریباً اوج گرفته این؟
تقریبا در مصر دو سده ای اونطور که من دیدم کارها رو دو سده ای میشه که این شکل
مشخص از... ببخشید که از کی این نحو قرائت و این نحو تلاوتی که مثلا مجلسی و که
بله.
این مشخص از کی شروع شده؟ گفتن
حدود دو سده، ولی طبیعتا اوجش به همین اواخر قرن 19 هم به این طرفه. یعنی این روبه اوج بوده، در قرن 20 هم این فواره میاد بالا، ولی حالا داره حالا برگشته دیگه، دیگه ما از اون اوج اومدیم پایین، واقعا دیگه ما نداریم اون قله ها رو متاسفانه. بله بله،
اینها از همون موقع نمایان شد، قبلش اصلا معلوم نیست، ما مستند خیلی نداریم.
بله توی منابع اشاره کردن که حدود دو سده ای در واقع هست.
مثل من یه جایی میخوندم که وقتی که عبدالباسط قرائت قرآن میکرد فروش رادیو به شکل
بله
زیادی افزایش
بله همینطور اصلا میگن رادیو چیز شد کم شد باز بله، و این رادیو اینقدر آوردن وارد کردن چون همه استفاده میکردن از سلامتش.
آقای تو من یه نکته دیگه که اینجا یادداشت کردم خدمتتون بگم، اینه که این یعنی این اهمیت این بحثی که الان امروز شما مطرح کردید و همینطور اساتید دیگه، اینه که لااقل اون تصور غیر علمی که برای ما به خاطر رواج قرائت حفص از عاصم و اینکه ما فکر میکنیم از اول همینجوری بوده،
نه
این باعث میشه که تو خیلی از بحث‌های متن‌پژوهی ما با مشکل برخورد می‌کنیم. من چون خودم این مشکل رو باش مواجه شدم و در ابتدا نمی‌دونستم مسئله چیه. اگر اشتباه نکنم اولین بار توی جوامع الجامع مرحوم تبریزی دیدم که خب ما طبق مرسوم خودمون کسی که اینو چاپ کرده بود که چاپ خوبی هم هست از حفص از عاصم رو کلیشه کرده بودن اون بالا، مثلا این 5 آیه بعدم تفسیرش، بعد جور در نمی اومد چون ایشون حفص از عاصم رو تفسیر نکرده.
درسته.
مثلا به احتمال قوی ورش بوده، اینجا که یاد اگه اشتباه نکنم روایت ورش یا قرائت ورش بود و به خاطر همین هم استادی که به ما درس میداد جواب رو نمیتونست در بیاره، همین که ما اصلا توجه نداشتیم که قرائت حفص از عاصم
اصلا حفص از عاصم نبوده.
بله.
اصلا حفص از عاصم نبوده،
این خیلی تازه است و بندم که این در موارد خیلی زیادی تو تفاسیر، حالا تو تفاسیر ایرانی که خیلی واضح هست که از همون دوره مثلا اون کتاب فی تفسیر القرآن للعاجم هست، تاج و تراجم فی تفسیر القرآن للعاجم که من بازم نگاه میکردم همین بود، و حتی تو متون دیگه مثلا اخیرا تو این یه مباحثه مختصری که داشتیم و مثلا ابیاتی از مثنوی میخونی یه بیتی بود که من تو خاطرم اونجا یادداشت کردم که این بیت هست، آن دلی کو مطلع مهتاب هاست، اون آقای دوست ما اینجوری میخوند گفت بر بحر عارف فتحت ابواب هاست و جور در نمی اومد و از خراب بود
فتح.
که در حالی که ایشون فتحت خونده فتح. مثنوی یعنی مولانا اینو با بحر عارف فتحت ابواب هاست خونده و این درسته. من مثلا نگاه کردم که چند تا از قرائت ها فتحت هست و بعضی دیگه هم اونی که حفص از عاصم فتحته و این جور در نمیاد. و یادم هست که توی یکی این شروع گفته خب این نشون یکی از نشانهایی که معلومه مولوی خیلی برایش وزن مهم نبود، در حالی که اینجور نیست، به خاطر عدم توجه به تاریخ قرائتی که ما در این الان متنو متوجه نمیشیم. میخواستم این عرض کنم که
فضل مولوی رو هم نشون میده در اینا.
حالا به حال اون حفظ بوده دیگه، حالا شاید همین فضل هم باشه،
شاید به همین قرائت،
ولی به هر حال به این قرائت حفظ نبوده، این مطمئن یکی از همون قرائت های بوده. این همین میخواستم میگم اهمیت این مسئله تاریخ قرائت در فهم متن خیلی تأثیر داره.
خود به خصوص میشه مقاله کرد، میشه رساله کرد،
بله، و میشه این شواهدش هم جمع کرد اصلا. این چیزی که این فهمیدید. بعد میخواستم در مورد اون که گفتید ماده و صورت، که آقای دکتر کسمایی فهمیدم شما میشه که کلا دو درصد هم شاید نشه، مثل همون شکرکم اینا دیگه اصلا ماده عوض میشه، که حالا دیگه اشاره کردید که زیاد نیست. و ابن اگه اشمان ابن جنی ظاهرا درسته، این گویا شیعه است، یعنی من دیدم تو منابع یادم منابع زیادی اینو به عنوان شیعه چیز کردن، یعنی گفتن. ولی حالا به قول شما چه نوع شیعه ای هست؟ آیا مثلا همون چیزی که میگن فیه تشیع لایزر به قول ذهبی اینا، یعنی حتی اکثر میگفتن که حضرت علی برتر از عثمان هست، که میگن خب اشکالی نداره. اما یا نه شیعه ای بوده که کلا خلفا رو قبول نداشت، اینو دیگه نمیدونم.
ما این رو از همون دوره‌ای که ادبیات میخوندی و ابن جنی میخوندن برای مؤسساتین،
منم یادم هست، ولی فکر میکنم اگه حالا تحقیق نکردم، ما یادم میاد از این استاد عربی ابن جنی میشنیدیم، حالا نمیدونم من اینجوری یادم میاد، شاید من اشتباه کنم.
من ضبط انگلیسی هم یعنی
دیدی جنی بود. خب بس شاید بس همون درست باشه. به هر حال خیلی استفاده کردید.
جنی اگه باشه خب معنای خوبی هم نداره، یعنی جنی
نمیدونم.
نه نم شخص به تو شخصی
آیه تو اینو روشن کنید که استفاده کنید.
راجبه مثلا فرض کنید که همین ابن جنی یا بعضی از اسامی که اصلا نمیدونیم کدومش درسته، چند جور هم آمده اسامیشون با فتح و کسره.
بله. این بحث اسامی خیلی بحث مهمیه در این مباحث متن‌شناسی، و شما هم درست توجه دارید. و خب یه چیزی هست، یعنی منابع این المعتلف و المختلف ها معمولا برای یکی از یا این الانصاب ها اینا برای همین کار دیگه که می آمدن مشخص میکردن، و بعضی وقتا یک کلمه چند جور خونده میشد و همش درست بود، چون که اون اولیش به یه جایی مثلا منصوب بود، مثلا ابو طاهر سلفی یا حافظ سلفی که چون تصریح میکنه که من سلفی هم، سلفی اصفهانی، و میگه این از مثلا فلان محله اصفهان به فرض، اما همین کلمه سلفی هم میشه خون اینجا نه، در جای دیگه برای افراد دیگه. این توجه درستی، توجه درستی که شما دارید.
معروف شده هستند.
به هر حال خیلی بحث قابل بحث. فقط یه نکته ای که اشاره نکرد یا من متوجهم شما یعنی تو عنوان نشستیم بود که ابعاد کلامی مسئله، یعنی ما اینو در کجا تو مباحث کلامی استفاده خواهیم کرد از این مسئله، اینو باید نشورید.
نمیخوام من بشم کلیتش عرض کردم که بابش مفتوح میمونه اون وقت. اگر ببینید شما اگر بگیدی اما قرائت امام علی همینه، خب همین دیگه، یه جایی برای بحثه کلامی غیر از این چیزی که هست نیم. ولی اگر بگید نه واقعا جای تشکیک هست و شما باب تشکیک رو باز بکنید، خب اون بحث هم جای خودش میمونه، که در واقع اگر مصحف دیگری هست و قرائت دیگری هست طبیعتا بحثه کلامی هم تابع اون خواهد بود. جزئیات
موارد در کجاهای کلام خودش رو بخواد نشون بده
تو این موارد چیز خاصی وجود نداره. اونا بحثیه که پاره از در واقع متکلمان و برخی از اصحاب امامیه در صدهای نخستین این چیز رو داشتن، یا اون بحثایی که حالا تو بحث تحریف قرآن و اینا هست بابش چیز میشه.
من از این باب که یعنی به مزاح تو ذهنم میرسه که تو متکلم با قرآن کاری ندارم، گفتم خب کجا میخواد نشون بده تو من باعث کلامی از این باب.
دکتر ببخشید من فقط چند ثانیه. من به نظرم عنوانی هم که فرمودید قرائت امام علی و قرائت عاصم، شاید دقیق ترش این باشه که قرائت امام علی و روایت حفص از عاصم.
بله
چون که قرائت عاصم اگه بگیم اگه بره طرف اون شعبه که دیگه میره طرف ابن مسعود.
بله. البته اگر اون رو اون روایت رو چون در این روایت تشکیک کردن، یعنی روایت حفص رو در این مورد تشکیک کردن که گزارش ما گزارشی نداریم که عاصم مثلا چند تا قرائت داشته باشه. اگر گزارشی داشته باشیم تثبیت بشه که بله عاصم چند تا قرائت داشته، وقت میتونیم اون روایت حفص رو بپذیریم. ولی مجموعه روایت ها اینه که نه، یه قرائت بوده، قرائت به اصطلاح حفص که از عاصم که از ابو عبدالرحمن اخذ کرد.
نه ابو در کتاب از سبع اپل قرائت ابن مجاهد هست
که چی؟
همین که از چند تا اصلا همون که فرمودید
طریق
حالا اینا بهش طریق ما نمیگیم. حالا یکی از نکتهایی که میخواستم بگم ولی من چشم‌پوشی کردم این که اینه، ما میدونید که ما یک قاری داریم، یک راوی داریم، بعد از راوی رو میگیم طریق. مثلا طریق به اصطلاح عمرو بن صباح، عبید بن صباح. بعد اونجا اون که فرمودید درست بود که این قاریان چندین شاگرد داشتن، ولی ابن مجاهد دوتا اون بارزاش رو انتخاب کرد. بخ این روایت هم همون خود ابن مجاهد این رو تأکید کرده. آره. که این از
خب اون که نمیگه که عاصم چند تا قرائت داشته، میگه چند تا طریق هست از بعد از قرائت عاصم، چند تا طریق هست. بله اون طرق اختلاف دارن، اما آیا قرائت عاصم هم چند تا بوده؟
دیگه اگر به تبع اگر این طور باشه که از این ور اخذ من هنا و عرض من هنا میشه دوتا سه تا.
بله اگر خب باید اثبات بکنیم، باید نشون بدیم که واقعا اینجوری بوده. اونایی که منتقد هستن در اینجا میگن عاصم یه قرائت بیشتر نداره، اما این حرف عاصم نشون میده که دوتا قرائت داره و این خلاف مشهور. اینا میگن خلاف مشهوره، پس بنابراین حرف عاصم رو رد میکنن، حرف عاصم رو رد میکنن که عذر میخوام حرف حفص رو که عاصم یه قرائت داشته از طریق زر و یه قرائت داشته از طریق ابو عبدالرحمن سلمی، این رو رد میکنن و بیشتر اون حرف شعبه رو میپذیرن.
یه چیز دیگه هم که هست، شما اگر این طور باشه شعبه باشه، اون وقت مثل اونجایی که حمزه داشت که در همین اختلاف ها این حمزه برمیگرده که امام علی میخونه، این قرائت روایت شعبه است که با همسه میخونه.
بعضی از اینا با شعبه درست میشه،
با شعبه درست میشه.
یعنی بیشتر
وقتی دیگه اختلاف نداره، باز دوباره باید این درست آره. میشه بشه روایت حفص از عاصم.
بله از یه نکته در مورد قرائت شما فرمودید، ببینید من بین قرائت به اصطلاح قرائت که در ایران خودمون رایجه با قرائت معنی علمی قرائت بین این دوتا تفکیک کردم. شما یک نکته فرمودید که من خوب متوجه نشدم منظور
این ما اصلا دیگه به این علم قرائت نمیگیم. بله. این اختلاف قرائت علم قرائات.
آره.
میگیم.
آره ولی آره. من در فضای عمومی ایران ما چون اصطلاح قرائت رایج بله. خواستم تفکیک کنم بین این قرائتی که در تداول عمومی ما بله. هست و علم قرائت.
بله. از اون که به نظرم همون علم مصطلح علم قرائات گرفته بشه بله. بهتر. بله. چون دیگه قرائت که بگیم صوت و لحن شامل میشه، تجوید و میشه خود علم قرائات هم شامل میشه. اصطلاح علم قرائات بله بله علم قرائات دیگه علمی شد که مصطلحش دیگه مسجل شد.
من یه نکته عرض کنم به اون که ظاهر من نگاه میکردم تا دوستان بحث میکردن در مورد اون که ابن جنی، من اشتباه کردم با چیزی اشتباه گرفتم.
بله. همون ابن جنی
ابن جنی بله.
بسیار خوب متشکرم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
محمد و آل محمد. تقدیر و تشکر میکنیم از جناب آقای دکتر جاودان که بحث مصطفایی رو مطرح کردن. خیلی استفاده کردیم، بحث پرباری بود. انشالله که ادامه پیدا میکنه این جلسات، مثل اینکه چهار جلسه دیگه هم انشالله بله سه جلسه دیگه در ادامه این جلسه انشالله خواهیم داشت. دوستان انشالله مترصد باشن که انشالله در کانال پژوهشکده هم اطلاعاتش رو انشالله خواهیم گذاشت و ادامه جلسات رو هم انشالله بتونیم در خدمت همه بزرگواران باشیم، هم از آقای دکتر جاودان و هم از حضار محترم آقای دکتر سوری رئیس محترم پژوهشکده فلسفه و کلام، آقای دکتر کسمایی که قدم رنجه فرمودن در محضرشون بودیم و همه عزیزانی که از طریق فضای مجازی این بحث‌های ما رو دنبال کردن، از همه شما تشکر می‌کنیم و همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خداحافظ.